حال ساخته و خب خیلی از عزیزان میتوند از این داروها با هزینه کمتر از داروهای برند در واقع استفاده بکنند.
سپاسگزاری میکنم خانم دکتر.
سعی بر اینه که به هر حال تعداد این داروها هم بالا بره، امیدواریم که در سالهای بعد شاهد این قضیه باشیم.
من سپاسگزاری میکنم خانم دکتر لشکری از بودنتون و اطلاعاتی که در اختیار شنوندگان قرار دادید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. پاینده باشید.
امیدوارم که همیشه همه عزیزان در سلامت کامل باشن و توجه ویژه به علائم انجام غربالگری های توصیه شده و اعتماد به تیم درمان رو در واقع فراموش نکنه.
سپاس از شما، پاینده باشید. خانم آقایان، خانم دکتر لشکری، رئیس اداره درمان سرطان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی روی خط ارتباطیون بودن، دیدگاهشون رو گفتن و دستاوردهایی که حالا هم در بحث دارو اشاره کردن و هم در بحث اقتصادی درمان سرطان. خب در این لحظه قراره که شما با ما باشید، پیامکاتون رو داریم میبینیم و امیدواریم که تا پایان برنامه دیدگاهایی که در بحث سرطان دارید رو برای ما بیان بفرمایید. در این لحظه متخصص دیگری روی خط ارتباطیمون هستن، آقای دکتر حسن معیری که فوق تخصص و فلوشیپ جراحی سرطان هستن. من آقای معیری حضورتون خوش آمد میگم به برنامه ایران امروز.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزاری میکنم. ما در بحث سرطان داشتیم صحبت میکردیم با سرکار خانم دکتر لشکری که از وزارت بهداشت درمان بودن و دیدگاهشون رو بیان کردن. بحث سرطان همینطور که در لحظاتی پیش هم صحبت شد گفتیم که یکی از در واقع بیماری هایی هست که به محض اینکه فردی متوجه میشه که دچار بیماری سرطان شده امیدش رو از دست میده و یا به تعبیری تصور میکنه پایان راه زندگیش هست. حضرت عالی به عنوان یک فوق تخصص فلوشیپ جراحی سرطان نگاهتون رو به بیماری سرطان بفرمایید که چی هست و من پرسش های بعدی رو هم حضورتون مطرح میکنم. آقای دکتر معیری بفرمایید، خواهش میکنم.
خب به هر صورت واژه سرطان یک واژه‌ای هست که حالا از مدت‌ها پیش برای انسان شناخته شده هست، یکی از علل بالاخره مرگ محسوب میشه و همچنان جزء رتبه‌های برتر رو در دنیا و در کشور ما هم همینطور مرگ‌آمیز رو به عهده داره. البته مسلماً در طول زمان درمان‌های زیادی برای این بیماری ایجاد شده، ولی همونطوری که همه برخلاف دنیا هم دارن راجبش صحبت میکنن، هر چقدر که ما آگاهیمون نسبت به این بیماری بیشتر باشه مسلما اضطراب و استرسمون کمتر میشه. میدونیم که روشهای زیادی برای پیشگیری، تشخیص زودرس و درمان این بیماری وجود داره. غیر از بحث اینی که این روشها به وجود اومده، الان روش های زیاد دیگه ای هست که بتونه کیفیت زندگی رو در این بیماری افزایش بده.
مثل
برای افزایش کیفیت، مثل این که ما روش ها و تکنولوژی هایی داریم که میتونیم بیماری رو با هدف بیشتر و دقت بالاتری درمان کنیم و اون از کار افتادگی که در گذشته ایجاد میشد در اثر درمان های ما اونها اتفاق نیفته. مثلا ما در سرطان سینه یا همون سرطان پستان، ما در گذشته خب مجبور بودیم تمام بافت پستان رو که در واقع دچار بیماری شده بود رو خب کامل برداریم با عضلات و اعصاب اون ناحیه. خب امروزه دیگه این اتفاق نمیفته، ما میتونیم با دقت بالا تومور رو خارج بکنیم، خب هم میتونیم جراحیمون رو به نحو احسن انجام بدیم، درمانمون رو با دقت بیشتر انجام بدیم، طول عمر بیشتری رو ایجاد بکنیم، در این حال کیفیت زندگی فرد هم حفظ میشه. یعنی سینه حفظ میشه، بازسازی انجام میشه، حتی جراحی پلاستیک انجام میشه و در این حال درمان ما هم انجام شده. خب این در زمینه‌های مختلفی، در سرطان‌های مختلفی هم این اتفاق میفته. مثلا ما در سرطان، یک نوع سرطانی در پوست داریم به عنوان ملانوم که ما مجبور بودیم جراحی های بسیار سنگینی رو برای بیمار انجام بدیم. امروز ما میتونیم با ایمونوتراپی قبل از عمل جراحی یا بعد از عمل جراحی میتونیم با حجم کمتر، دقت بسیار بالاتر تومور رو خارج بکنیم و طول عمر و کیفیت بهتر رو برای بیمارمون داشته باشیم.
آی دکتر معیری، پرسشی رو داریم در این لحظه و اونم اینه که کدوم یک از سرطان ها، از انواع سرطان ها درمان پذیر نیستند؟
خب ببینید، در بحث درمان فقط نیست، ما تو سرطان کنترل بیشتر داریم تا درمان. ما ببین، درمان یک واژه کلیه که به ما درمان ها رو به دسته‌بندی میکنه. ببینید یه سری درمان ها هستن درمان های کمکی هستن، یک سری درمان ها هستن در مسیر قرار میگیرن و همونطور عرض کردم به بیمار کمک میکنن که بتونه مثلا زندگیشو داشته باشه. مثلا ما در سرطان معده بعضی وقت امکان درمان قطعی وجود نداره، به اونا کمک میکنیم که بتونن تغذیه بهتری داشته باشن یا بتونن مثلا راحت تر کارشون رو انجام بدن. یه سری درمان ها هستن که مثل درمان های قطعی که محدودیت وجود داره دارن. مثلا اگه یه توموری در مراحل اولیه مراجعه کرده باشه فرد، ما میتونیم تقریبا 99% درمان قطعی براش ایجاد بکنیم. در بعضی از سرطان ها مثل سرطان همطور که عرض کردم سینه، در سرطان معده در مرحله اولیه اگه فرد مراجعه بکنه این اتفاق میافته. اما همیشه اینجوری نیست. ما یه سری درمان هامون درمان های کمکی هست. مثلا ما شیمی درمانی انجام میدیم در بعضی از شرایط، کمک میکنیم به بیمار که بتونه درمانهای دیگه ای رو تحمل بکنه. پس واژه درمان به صورت مطلق نمیشه برای همه سرطان ها استفاده کرد. بعضی از سرطان ها این درمان هایی که عرض کردم خدمت شما، خب خیلی امروزه خیلی ارتقا پیدا کرده، ما میتونیم طول عمر خیلی خوبی برای بیمارمون داشته باشیم. مثلا سرطان تیروئید، ما سرطان تیروئید رو میتونیم درمان بکنیم با احتمال بهبودی بسیار بسیار بالا. اما بعضی از سرطان ها متاسفانه همچنان در این رده قرار نمیگیرن. مثلا سرطان پانکراس یا همون لوزالمعده، با وجود این همه پیشرفتی که ما در درمان های مختلف مثل جراحی، شیمی درمانی، ایمونوتراپی و غیره داشتیم، همچنان درمان های ما خیلی نمیتونن عمر افراد رو افزایش بدن و ما تو این زمینه ها خیلی محدودیت داریم. سرطان مثل سرطان ریه، مثل سرطان مری که اینا هم در رتبه های بعدی قرار میگیرن که ما کمتر شاید بتونیم این پیشرفت رو در این زمینه داشته باشیم.
آقای دکتر معیری، بعضی از شنوندگان ما پرسش هایی رو مطرح کردن توی صفحه نمایشگری که الان جلوی من هست. خانومی سوال کردن که تشکر کردن از حضور شما و سایر مهمانانی که در برنامه هستن، بعد پرسیدن که آیا افسردگی هم ممکنه سبب سرطان بشه؟
ببینید، افسردگی خودش به خودی خود که این کار رو نمیتونه انجام بده، اما بحث اینه که اگه فردی دچار این بیماری شد، آیا افسردگی میتونه تو روند درمان و زندگیش تأثیر داشته باشه؟ قطعا این یک واقعیته. ما میدونیم که افسردگی یا بیماری های روان پزشکی اصلا، آیا اینا میتونن در روند درمان و نقش داشته باشن در بهبود فرد؟ بله، اینا میتونن رو سیستم ایمنی فرد تأثیر بذارن. ما بیماران رو قطعا تشویق میکنیم، بهشون امید میدیم، روش های خوب رو بهشون توصیه میکنیم که این در واقع انگیزه برای بقا رو برشون افزایش بدیم. مسلمن میتونه تأثیر بذاره. نمیگم که این یک روش درمانی هست، اما روی درمان میتونه تأثیر بذاره. مثلا فردی که دچار این بیماری شده، اگر افسردگی دچار افسردگی بشه و ما کمکش نکنیم، ممکنه حتی درمان هایی که برای اون خیلی مؤثر هستن رو هم در واقع انجام نده. خود همینم هم میتونه تأثیر غیر مستقیم داشته باشه رو روند بهبودیش.
آیا دکتر معیری، با توجه به اینکه حضرت عالی سالیان سال هست که در عرصه درمان سرطان، جراحی سرطان فعالیت دارید، این رو باید بپرسیم از حضور شما که دستاوردهای علمی و پژوهشی که طی این چند ساله در بحث درمان سرطان‌های گوناگون به وجود اومده، اون دستاوردها رو نام ببرید، خواهش میکنم.
بله، البته میگم خیلی گسترده است که توی چند دقیقه که امکان پذیر نیست.
حالا تو سری... مدت زمانی که براتون امکان داره دستاوردهای پزشکی که به وجود اومده برای درمان سرطان اونها رو بیان بفرمایید که کدوم یکی هستن.
در دنیا که خب قطعا خیلی روند خیلی سریع هست، در ایران هم ما قسمت زیادی از کارمون رو کارهای پژوهشی داریم انجام میدیم خود ما هم، و کارهایی که شاید 10 تا 15 سال پیش امکان پذیر نبود انجام بشه امروزه به صورت روتین حتی بعضی از جاها انجام میشه. مثل حالا من بیشتر تاکید میکنم به بحث جراحی های سرطان که حالا رشته من این هست، ما مثلا جراحی های جدیدی داریم مثل رادیوتراپی های این عمل. ما درمان رادیوتراپی یکی از قسمت های درمان هست که ما الان با تکنولوژی های کسب ما میتونیم در این زمینه کار بکنیم و همزمان که جراحی میکنیم رادیوتراپی رو هم انجام بدیم. خب این خیلی نویدبخش هست، خیلی درمان ها رو کوتاه میکنه، مؤثرتر میکنه و ما در ایران هم چندین ساله که این کار رو انجام میدیم. خب از درمان های دیگه که جدید و مدرن هستن مثل درمان های بهش میگن ما سنتینل لیمفنود بایوپسی، یعنی غدد لنفاوی که در نواحی درگیر وجود دارن به جای اینکه ما بیان تعداد زیادی از اینها رو برداریم و خب بیمار ما طبیعتاً آسیب بیشتر میبینه و عوارضی خواهد داشت، ما میایم توسط جراحی بسیار دقیق توسط تزریق ماده رادیواکتیو در نواحی غدد لنفاوی درگیر رو پیدا میکنیم و با هدف قرار دادن روی اون غدد لنفاوی تعداد کمی از اونهایی که درگیر هستن رو نمونه گیری میکنیم. خب این یکی از روش های بسیار مؤثر هست که چند سال ما داریم ازش استفاده میکنیم و هدفمند هست.
این روش های جهانیه که به عنوان دستاوردهای جهانی میتونیم بگیم، یعنی که ما دانشمندانمون در کشور هم تونستن در این زمینه به نتایج خوبی برسن و دستاوردهای قابل توجهی داشته باشن.
بله خب این در دنیا نزدیک 20 ساله که داره استفاده میشه، در ایران هم سالها این در سالهای اخیر این تکنولوژی و این در تجربه وجود داره و کار تحقیقاتی هم همزمان انجام شده و ما هم مثلا خب ما به عنوان خب افرادی که در دانشگاه هم کار میکنیم و هم در واقع آموزش میدیم کار تحقیقاتی انجام میدیم در همین زمینه، خب کارهای جدید انجام شده، پیشرفتهایی حاصل شده، مقالاتی چاپ شده از ایران در مجلات بسیار خوب دنیا. خب در همین زمینه هم چندین ساله که داره کار میشه و همچنان روش های مدرن و جدید داره در حال بروز رسانی هست، یعنی تحقیقات جدید باعث میشن روش های قبلی تست میشن، روش های جدید دوباره به وجود میاد و این هی ارتقا پیدا میکنه. روش دیگه‌ای که الان امروزه تو ایران هم خب چند سال هست داره انجام میشه روش CDP هست که حاشیه‌های تومور رو به ما نشون میده با دستگاه‌هایی که ما میتونیم همزمان وقتی که جراحی میکنیم ببینیم آیا حاشیه تومور ما پاک شده یا نه و عملمون رو در حد بسیار دقیقی کاهش بدیم، یعنی حجمی که لازم باشه ما از بافت برداریم خب خیلی کاهش پیدا میکنه. اینم روش جدیدی هست که امروزه قابل استفاده است، ما داریم ازش استفاده میکنیم. اینم به خاطر تکنولوژی و تحقیقاتیه که اتفاق افتاده و امروز ما میتونیم استفاده کنیم. روش های دیگه مثل روش های نمونگیری دقیق هم امروز استفاده میشه با توسط دستگاه های تصویر برداری، همزمان ما میتونیم نمونگیری از بافت داشته باشیم، میتونیم این حجمی رو از بافت توسط ردیاب هایی که وجود داره ما میتونیم استفاده بکنیم و بافت دقیق رو برداریم. هوش مصنوعی هم امروزه کم کم دیگه جای خودش رو داره در درمان سرطان پا باز میکنه در همه دنیا، در ایران هم همینطور. ما تصویر برداری های این عمل جراحی با کمک هوش مصنوعی رو داریم استفاده میکنیم در چند سال اخیر. مثلا دستگاه سونوگرافی این عمل میتونه تصویرهای دقیق و رنگی به ما بده که ما بتونیم قبل از اینکه تومور رو در واقع خارج بکنیم با این تصویر برداری ها با کمک هوش مصنوعی به جراح نشون میده با تصاویر بسیار دقیق و رنگی ما میتونیم تومور رو با حاشیه پیدا بکنیم و اون تومور رو خارج بکنیم. البته میگم روش ها خیلی زیاده، تکنولوژی امروزه به کمک ما اومده تا بتونیم جراحی های خیلی بهتر، دقیق تر، کم آرزه دارتر و موثرتری رو داشته باشه.
به نظر میاد آقای دکتر معیری بعضی از نکات دیگری هم در بحث دارویی هست، شما اگر که مایل باشید در این زمینه هم دستاوردهای دارویی هم بگید که به کمک شما میاد و شما میتونید از طریق دارو درمانهای قابل توجهی داشته باشید، اونها رو هم اگر به عنوان دستاورد میشناسید اعلام بفرمایید ممنون میشم.
بله بله، دارو که خب یک جزء درمانهای از گذشته تا امروز همچنان دارو جزء درمانهای اصلی در درمان بودن. همکار اونکولوژیست ما خب بهتر این موضوعات رو میتونن بگم، ولی بحث ایمونوتراپی یا تارگت تراپی یعنی درمانهای هدفمند بر تاثیرگذار بر سرطان امروزه خیلی در واقع روش کار میشه، کار پروژه‌های تحقیقاتی خیلی جدید و بزرگ انجام میشه. داروهایی هست که به صورت هدفمند میتونه گیرنده‌های خاص رو در روی سلول‌های سرطانی پیدا بکنه و اون سلول ها رو آسیب بزنه، سلول سرطان رو آسیب بزنه بدون اینکه سلول های طبیعی آسیب ببینن. خب این یک امید بسیار بسیار خوبی هست که در درمان سرطان ها ایجاد شده، ایمونوتراپی یا درمان با داروهایی که سیستم ایمنی رو در واقع کنترل میکنن.
بعضی از دانشمندان ایرانی که در عرصه‌های داروسازی دارن کار میکنن اشاره میکنن به اینکه ما در کشور موفق شدیم داروهایی رو برای سرطان تولید بکنیم که هم میتونیم خودمون استفاده بکنیم و هم میتونیم از به کشورهای دیگه هم صادر بکنیم. این رو چقدر اینها در عرصه جراحی‌های شما کمک دهنده است بهتون برای درمان؟
ببین بعضی بله برای ما جراح‌ها ببینید هر چقدر که تومور ما کوچیک‌تر باشه عرض کردم ما درمان بهتر میتونیم بکنیم. خب خیلی وقتا از طریق همین درمان‌های دارویی، درمان‌های ایمونوتراپی، شیمی درمانی و غیره این میتونن حجم رو قبل از اینکه ما جراحی بکنیم کوچک بکنن که ما بتونیم بعد از این درمان‌ها درمان جراحی مؤثرتر و بهتری رو داشته باشیم. بسیاری به این درمان میگن درمان نوآجوانت، یعنی درمان‌های کمکی که قبل از درمان اصلی انجام میشه. خب همین داروها همونطور که عرض کردم میتونن به ما جراح‌های سرطان کمک بکنن و بتونن کوچیک بکنن، یا اینکه از درگیری‌های دوررسی که وجود داره کاهش بدن. مثلا ببینید سرطان که وقتی که به دست ما میرسه ممکنه که در قسمت‌های دیگه بدن هم کاشته شده باشه. خب با درمان‌های شیمی درمانی یا درمان‌هایی که دارویی هستند ما اون درمان اون در واقع سلول‌های دوردست رو میتونیم هدف قرار بدیم، اونا رو کنترل بکنیم و بعد بتونیم ما اون سلول‌های سرطانی که درگیری اصلی رو ایجاد کردن از بین ببریم با جراحی.
من سپاسگزاری می‌کنم آقای دکتر معیری از بودنتون و نکات تخصصی که بیان کردید. دستاوردهایی که در شیوه جراحی‌های نوین پزشکی برای سرطان بیان کردید سپاسگزاری می‌کنم، براتون بهترین ها رو آرزو دارم.
متشکرم، من برای شما و برای همه مردم ایران آرزوی سلامتی.
سپاس از شما خانم ها آقایان. آقای دکتر حسن معیری روی خط ارتباطی اون بودن، ایشون فوق تخصص و فلوشیپ جراحی سرطان بودن و دستاوردهای پزشکی رو در عرصه درمان سرطان از بود جراحی اشاره کردند. من باید سپاسگزاری کنم از شما شنوندگان عزیز که پیامک‌های بسیار زیادی رو برای ما ارسال کردید، پرسش‌های گوناگونی رو دارید و من هم تلاش کردم که در گفتگو با پزشکانی که با ما هستن درمان سرطان چگونگی و شرایطش رو مطرح بکنم. آقای هم به نام عربی برای ما در واقع صحبت کردن و گفتن که سرطان کبد با متاساز به چه صورتیست، که حالا این رو هم یه بحثی دربارهش خواهیم کرد و امیدواریم تا پایان برنامه مهمانانی که در برنامه حضور دارن به این نکات جواب بدن. ما تلاش میکنیم که آنچه که شما از ما درخواست میکنید رو ما به نوعی همگانی از پزشکان بپرسیم و پاسخ بگیریم. شما شنونده برنامه ایران امروز هستید با موضوع سرطان. همونطور که استحضار دارید 4 فوریه یا همزمان با 15 بهمن ما روز جهانی سرطان هست و ما به همین جهت این برنامه رو تقدیم داریم میکنیم به شما. در این لحظه میریم به مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر حسین عبدالی نماینده مجلس و دبیر اول کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر عبدالی حضورتون در واقع بعد از ظهر بخیر میگم و خوشحالم از اینکه با ما هستید در برنامه.
خواهش میکنم، بفرمایید. در خدمتتون
هستم. من روز جهانی سرطان رو نمیتونم بهتون بگم تبریک میگم، ولی خوشحالم از اینکه یک روزی وجود داره که به بحث سرطان پرداخته میشه و شما هم در مجلس در کمیسیون بهداشت درمان حتما در بحث سرطان برنامه‌های گوناگونی رو تدوین کردید دارید.
بله.
من میخوام آخرین یافته‌ها و دستاوردهایی که مجلس شورای اسلامی و به خصوص کمیسیون بهداشت درمان در عرصه سرطان مطرح کردن رو برای شنوندگان بازگو بفرمایید. بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان، حضرت عالی سایر هم
و سپاسگزاری میکنم.
عرض کنم که بله، 15 بهمن روز سرطان هست، مبارزه با سرطان، و عرض کنم که در کمیسیون بهداشت درمان پزشکانی که حاضرند و حاضرند در بیمارستان در کمیسیون بهداشت درمان، همه نگاه ها بر این هست که خدمت بیشتر به جامعه بشه در بحث تشخیص بیماری ها، درمان بیماری ها، تکنولوژی روز دنیا، و ما بر این موضوع اصرار داریم که کمیسیون بهداشت درمان بایستی توجه ویژه بکنه به سبک زندگی ایرانیان. امروز سبک زندگی کلن در 50 یا 100 سال اخیر پس همه مردم دنیا عوض شده. زندگی سنتی همراه هست با افزایش تومورها. فاکتورهایی وجود داره در زندگی سنتی که منجر به بروز و شیوع تومور میشه. همه مردم از حان عمومی این نگاه دارن که پس قدیم چی بود؟
همین رو میخواستم بپرسم. وقتی شما بحث سبک زندگی رو مطرح میکنید، آیا بحث چگونگی غذاها یا چگونگی تحرک نوع زندگی؟
نوع غذاها، هم استفاده از مواد صنعتی، استفاده از ظروف پلاستیکی، آلودگی هوا، اینا همه، آلودگی آب، همه منجر به جذب سیستمیک میشه و میتونه مؤثر باشه. امواج مغناطیسی، الکترومغناطیسی، اینا همه مؤثر در بروز تومورها. اینا همه بحث میشه که جنبندی بشه و بررسی بشه که ما کمتر، جامعه ما در معرض خطر ریس فاکتورهایی که منجر بروز تومور میشه. بله، بعضی از ریس فاکتورها رو که ما داریم و شناختیم، اما بعضی هم ناشناخته است. اما همه از آن دارن که زندگی صنعتی منجر به این شده که آمار شیوع و بروز تومورها بیشتر بشه. خوشبختانه علی‌رغم همه محدودیت‌ها و تحریم‌هایی که وجود داشته، ایران و دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراکز تحقیقاتی غافل نبودن، ارتباطات علمی ادامه داشته، و با توجه شرایطی که در دنیا هست، ما تکنولوژی روز و تجهیزاتی که در روز تجهیزات روز دنیا رو ما داریم در ایران، در شهرهای بزرگ، شهرهای کوچیک، هم ببین تو بحث تومورها تشخیص زودرس خیلی مهمه که زود تشخیص بدید و زود درمان کنید، هم کیفیت زندگی، هم طول عمر رو زیاد میکنید.
آقای دکتر عبدالی،
برنامه بهداشت درمان، تست غربالگری، یه سری تومور هست که غربالگریشون منجر به کشف زودرس و درمان کامل تومور میشه. اینا در کمیسیون مطرح شده، با وزارت بهداشت هماهنگ شده، کمیسیون های بهداشتی فعالن. انشالله میتونیم در آینده نه چندان دور نتایج مثبت شو ببینیم.
آقای دکتر عبدالی، یه نکته که بسیاری از شنوندگان ما مطرح کردن از ابتدای برنامه تا این لحظه، هزینه های بسیار گران درمان سرطان هست. از مجلس شورای اسلامی خواستن که زمینه ای رو به وجود بیارن که این هزینه ها یا کمتر بشه یا رایگان بشه یا اتفاق دیگری بیارش بیفته. آیا دستاوردی در این زمینه کمیسیون بهداشت درمان در مجلس شورای اسلامی انجام دادن یا بهش رسیدن؟
بله، بررسی شده، جنبندی شده که مراکز هم تو بحث جذب منابع از منابع خیریه، هم منابع دولتی رو تجمیع کرد که بیمارانی که تک داروی یا داروهای خاص رو مصرف می‌کنن، بخصوص در بحث بیماری های دستا تومورهایی که شناخته میشه و کشف میشه، کمک بیشتری نسبت سالهای آینده بکنن، نسبت سالهای گذشته. امیدوارم که ما میدونیم بعضی تکنوسهایی هست که اقلام نزدیک چند میلیارد هم داریم، با توجه افزایش قیمت ارز این قیمت ها بالاتر رفته، کمیسیون مصممه که با همراهی و همکاری معاونت غذادارو، مدیریت غذادارو، این موضوع هم در نحوه دریافتش و تهیهش هم کمتر مردم دچار زحمت بشن، هم قیمتا بیاد پایین. این برنامه‌ریزی شده و انشالله تو برنامه بودجه گنجونده شده.
نکته دیگری که میخواستم بپرسم از حضورتون، کمک به شرکت‌های دانش بنیان هست برای دستاوردهای نوین‌تر و جدیدتر.
بله.
جهت درمان سرطان آیا کمیسیون این توجه رو داره به شرکت‌های دانش
بنیان؟ بله بله، ما خودمون پزشکانی که تو کمیسیون هستن مسئول وزارت بهداشت و درمان از آن دارن که نهادهایی که به اصطلاح دانش‌های روز دنیا، هایی که دنیا رو دنبال می‌کنن به خصوص برای بهداشت و درمان حمایت میشن، بیش از این باید حمایت بشن و بحث درمان در بهداشت درمان بسیار طولانی و ریشه داره، محدود به یک کشور و دو کشور هم نیست. خوشبختانه در کشور این مراکز وجود داره که بخصوص بحث کاش سلول‌های جنینی و به اصطلاح استمسل بهشون میگن، اینها منجرمون میشه که خیلی از درمان‌ها تو بخش تومور انجام بشه. و نگاه تو وزارت بهداشت درمان و بخصوص کمیسیون اینه که ما نگاهمون به روز باشه، به روز دنیا باشه. الان بحث‌های دیگری هم اومده در بخش درمان‌های غیر دارویی، ژن تراپی، ایمونوتراپی، اینا مطرح شده، هزینه‌های بالایی داره. کمیسیون بهداشت درمان داره فکر می‌کنه که چه جوری و به چه راه‌هایی هزینه‌ها رو کم کنه، هزینه‌ای که به مریض تحمیل میشه کمتر بشه و انشالله دستاورد خوبی داشته باشه.
یه پرسش دیگری که شنوندگان ما درخواست داشتن بحث این بود که بیماری سرطان و کسانی که دچار سرطان هستن در عضو بیماری های خاص بشن. بله. همچین چیزی وجود داره؟ البته اینو از این منظر میپرسن که هزینه هاشو بتونن دولتی تامین کنن.
ممکنه جزء بیماری خاص محسوب بشه، اما خب هدف اینه که بخش توزیع واردات و توزیعش متمرکز بشه، وارد بازار آزاد نشه، انشالله مردم بتونن همون تولید اصطلاح داروهای ساخت خارج از کشور هم انشالله دریافت کنن بدون اینکه کمترین فشار بهشون بیاد.
بس شیمی درمانی رو الان شنوندگان ما دارن مطرح میکنن که هزینه های سرسام آور داره، حتی در بیمارستان های دولتی هم در این زمینه قیمت های گرانی رو باید بپردازن. آیا کمیسیون پزشکی مجلس در این زمینه گامی برداشته که بیمارستان های دولتی حداقل در این زمینه پولی نگیرن؟
ببینید سیاست جدیدی داره کمیسیون پیگیری میکنه با وزارت بهداشت درمان که آزاد کردن نرخ مشروط بر اینکه این ما به تفاوت قیمت عرض ترجیحی که بود بره تو بخش بیمه ها. خب این ما با تفاوت قیمت منجر میشه که خدماتی که بیمه خواهد داد به بیماران بستری بخش و بیماران سوء العلاج خیلی بهتر میشه. حالا این داره بررسی میشه، اگر نشود عرض آزاد نشود مطمئنن با کنترلی که مدیران دارن امیدواریم که دسترسی راحت تر بیماران سرطانی و بیماران سوء العلاج انشاءالله بیشتر و بهتر از سال قبل دسترسی داشته باشه به داروها.
آخرین دستاوردی که کمیسیون پزشکی مجلس، کمیسیون بهداشت درمان مجلس در بحث سرطان انجام داده اون رو توضیح می‌فرمایید؟
بحث محدود به یک سرطان نیست، بحثی که الان ما بسیاری از کمیسیون ها از آن دارن که تست غربالگری تو تومورهای کلورکتال یعنی دستگاه گوارش و تومورهای سینه پروستات، اینها خیلی هاش قابل پیشگیریه. دانشگاه های علوم پزشکی پیشقدم شدن، دارن به شکل رایگان نمونه گیری میکنن، تست ها رو انجام میدن به شکل متمرکز. سطح 3 میتونه تو مراکز استان با قیمت دولتی پیگیری بشه. این آخرین کاری هست که تو بودجه و اعتبارات رو دیدن که انشالله تست غربالگری فقط منوط مراحل اولیه نباشه، به اصطلاح مرحله سطح 2 و 3 هم بیماران بتونن استفاده کنن.
از کی اجرایی خواهد شد آقای
دکتر؟ سال آینده.
از سال آینده اجرایی خواهد بس. شد. نکات دیگری هم وجود داره در بس داروها، شما اشاره کردید بس داروهای وارداتی، اشاره کردن که هزینه داروهای وارداتی گران هست و شما الان بیان کردید که قرار شد این ماب و تفاوت رو ببریم تو بس بیمه ها و بیمه ها انجام بدن. الان این پرسش مطرح است که در بعضی از بیمارستان ها ابتدا از بیمار میپرسن که بیمه هستید یا نیستید، اگر نباشن همون لحظه بیمه شون میکنن. آیا این امکان وجود داره برای بیماران سرطانی؟
بله، منظور شما بیمه همگانی هست؟ دفترچه اشعه‌ای رو دفترچه روستایی منظورتون خدمات درمان؟
هم اون هم در شهرها فرقی نمیکنه، همه جای ایران.
ببینید هیچ ایرانی بدون بیمه نیست، اگر باشه همون تو بیمارستان میتونه بیمه بشه، بعد به گروه بیمه بشه و سازمان بیمه سلامت اعتبارات خاصی داره. نقل اینه که اونهایی که بیمه نیستن به هر دلیلی، بعد ورود تو مراکز دولتی بیمه شون بیمه میشن و هزینه شون به شکل بیمه حساب میشه.